بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما این بود که آب مطلق طاهر است و مطهر بالکتاب و سنه و الاجماع. در رابطه با کتاب و سنت خب به اندازه کافی بحث کرده، معلومم شد که دلیل روایی که ازش استفاده طاهریت و مطهریت آب مطلق میشه خیلی زیاده، و اون چه که حالا ما خوندیم یا بررسی کردیم اینا یک مشتی از خروار هست. در این حال عرض کردیم که وقتی ادله زیاد هست برای مطلبی، به طوری که آدم احساس میکنه متواتر هست، این دیگه نیاز به بحث سندی نداره. و میدونیم که مسلماً از معصوم رسیده، الا این که ما به خاطر این که مباحثه هست و یه جورایی تمرین میکنیم، یه سری از روایات رو از حیث سند و اینام بررسی کردیم و این کار رو انشالله بازم ادامه میدیم. یعنی نباید یه طوری باشه که ما وقتی یه حدیث میخونیم ندونیم حالا ای از چه کتابی هست، نویسنده کیه، راوی کیه، رواتش موثق هستن نیستن، یا نتونیم مثلا یه تحقیق مختصری در مورد این جور پرسش ها داشته باشیم. این کار درستی نیست و منافات داره با اینکه کسی در حوزه سالیانی بالاخره کار کرده باشه و این مسئله را آشنا نباشه. قاعدتا برای بحث های سند روایات یه ابزاری میخواییم که این ابزار عبارت است از کتب مورد اعتماد چی؟ رجالی، که عرض کردیم 8 کتاب اصلی در زمینه رجال هست و حالا با اینا باید آشنا باشیم، الا این که کتاب خلاصه علامه حلی دیگه قرار شد هممون انشاءالله داشته باشیم. بله، حالا ببینیم در این مورد چه کار میکنیم. اما بحث بعدی اینه که فرمودن بالاجماع هم اینها که ثابت میشه، یه دقتی هم روی این مسئله داشته باشیم که ببینیم در مورد اجماع در این مسئله چه مسائلی باید مد نظرمون باشه، چه نکاتی رو باید در نظر بگیریم. اجازه بدید در این قسمت عبارت صاحب جواهر را بخونیم در باب اجماع و یک به اصطلاح حالا توضیح مختصری هم خدمتتون تقدیم کنیم. صفحه 62 جلد اول کتاب جواهر، عبارت متن اینه: و کلهو طاهرون مزیل للحدث والخبث. به جای اون عبارت متطهر که در به اصطلاح مختصر و نافع بود، طاهر متطهر، اینجا فرموده مزیل للحدث والخبث. خب این به شما که عرض کنم مطلب اینجا. ایشون می‌فرماید کتاباً و سنتاً کادت تکون و متواترتاً و اجماعاً. می‌فرماید که بالکتاب و سنه و اجماع، اجماع هم دلیل فرض کرد. بعد می فرماید اجماعا محصلا و منقولا نقلا مستفیدا بل متواترا. بحث در مورد این اجماع اینه که ایشون می‌فرماد در این مسئله طاهر بودن آب مطلق، این اجماع اجماع محصل است. اجماع محصل یعنی خود کسی که داره بررسی می‌کنه مسئله را چیه؟ اقوال علما را سبک سنگین کرده و تحصیل کرده، خودش به دست آورده که همه علما در این مورد چی؟ یک مسئله، یه چیز میگه. خب ما فرض میکنیم در این مسئله اجماع محصل مثلا خودمون به دست آوردیم و به دست آوردنش هم ظاهرا در این مسئله کار مشکلی نیست. اگر اجماع را آوردیم میخواییم بگیم این شد یک دلیل برای ما، برای که گفتن کتاباً و سنتاً و اجماعاً. دیگه اجماع محصلاً الان در این مسئله ما فهمیدیم که همه علما فرمودن آب طاهر و مطهر، بیش از این که نیست. حالا که تا اینجا آمدیم این یک دلیل مستقلی برای ما میشه یا نه برای اثبات حکم؟ خب وقتی اجماع محصل شد، قاعدتا شما حالا یا به اجماع دخولی یا حدسی یا لطفی، مبانی مختلفی که در باب اجماع هست، میفهمید که این معصوم هم همین را فرموده. از این جهت مشکلی نداریم. حالا بحثمون اینه که این شد اجماع یک دلیل که دلیل سوم بشه بر اثبات مسئله و حکم یا نه این هنوز شرایط دلیل بودن را نداره. میبینید این مسئله برامون وجود داره که اجماع ممکنه شما تحصیل بکنی، ولی از کجا این حرف را زدن مجمعین؟ میگیم همین روایات و آیاتی که خوندیم دلیلشون بوده دیگه. اجماع کی ما به عنوان یه دلیل مستقل میاریم؟ وقتی که دلیلی از آیه و روایت نداریم. میگیم در ضمن این اجماعی که نقل شده قول معصوم هست، بنابراین خود این انگار یه روایتی میشه برای ما و نسبت به اون ما حجیت دیگه قائل میشیم. اما اگر شما آمدید و گفتید علما همه اینجور گفتن، ولی گفتن طبق مثلا قاعده، طبق روایتی که نقل شده، حتی ممکنه نه همشون به یک روایت استناد کرده باشن، دلایلشون مختلف باشه، ولی شما ببینید در آخر کار اینا با هم یک حرف را میزنن، مدرک متفاوت اما نتیجه واحد. خب بازم شما ببری اون مدرک را بررسی کنی ببینی اینا چه میگویند، لسان اون دلیل چیه، اثبات مطلب میشود یا نمیشود. حالا حکم عقل اینجا نگفتن، عرضم کردیم که اثبات حکم عقل برای اینجا کار دشواری هست، اما اون چیزی که ما داریم میگیم بحث اجماعه. اجماع محصل وجود دارد، الا اینکه این را به عنوان یه دلیل مستقل میتونیم ذکر کنیم یا نه، مدرکی بودن که اینجا دیگه تقریبا هممونم مطمئنیم که مدرکش همین مطالبیه که از پیامبر و اهل بیت نقل شد، کثیرم بود. خب این دیگه یه دلیل مستقل نداره. یعنی شما در ضمن اجماع محصلتون تنها چیزی که میفهمید اینه که معصوم چنین چیزی فرموده، معصوم چنین چیزی فرموده. آیا لفظش وجود داره؟ بله، لفظش هم نقل شده. کم و کیف و اطلاق و عموم و هر چی میخوای از همون لفظ میگیری دیگه. این اجماع از این جهت چیزی به ما اضافه نمی کنه. نه، حالا این را مرحوم آیت الله عظما بروجردی میگن در درس فرموده که ما 500 مسئله در فقه داریم که این 500 مسئله اجماع درش محقق شده اما دلیل روایی براش موجود نداریم. یعنی این مدرکی نیست، اینا به عرض میرسیم. حالا این چه دقتی داشته مرحوم آقای بروجردی و چه قد تو این زمینه ها کار کرده بوده. فرموده در 500 مسئله ما اجماع داریم اما مدرکی پیدا نمی کنیم. بنابراین اون میشه یک دلیل برای شما دیگه. بحث سر اینه که شما وقتی ادعای اجماع میکنید یا تحصیل اجماع میکنید، میگید اصحاب ما امامیه از زمان معصومین الی یومنا هذا این صحبت را کرده. خب میگیم این که این صحبت را کردن، مدرکی هم الان موجود داریم، نه اینکه ممکن اونا مدرکی داشتن، شاید بالاخره اونا یه طوری به قول معصوم رسیدن. بحث اینه که الان ما مدرکی موجود داریم، میگیم نه، در متونی که بررسی میکنیم معلوم میشه که اینا به یک حدیث استناد کردن، میگیم نه. میگه چطوری؟ میگه همش یه جور حرف زد. حالا دیگه یا لطفی یا حدسی، غرض سر اینه که شما آیا مدرک دارید؟ میگن نه. وقتی مدرک ندارید، خود این اجماع به ما، اینکه اجماع است، داره به شما حرف میزنه. میگه معصوم یه جوری داخل این مجموعه است. حالا یا از باب این که داخل دخولی فرضش کنید یا نه، لطف الهی باعث شده که این جور باشه، یا هر مسئله دیگری، شما به هر شکلی میخوای اجماع را از نظر مبنایی توجیه کن. بحث سر اینه که وقتی شما یه مسئله ای دارید که مدرکی درش یافت نمیشود، اما اجماع وجود دارد، خود این اجماع برای شما میشه چی؟ کاشف از این که معصوم نظرش همینه. اینجوری داریم میگیم. بنابراین در این مسئله اجماع محصلن هم وقتی داریم، ما چون مدرک میدونیم چیه و میدونیم به این ادله استناد کردن، دلیل مستقل نخواهد بود. اما آیا یه جاهایی داریم در فقه که اجماع میتونه دلیل مستقل باشه؟ بله، مرحوم آیه بروجردی فرموده در حدود 500 مسئله ما داریم که دلیلش اجماعه. به عرض میرسید، یعنی شما نمیتونی بگی کتابن و سنتن بعد بگی اجماعن، بعد بگی بل اجماع، به خاطر اینکه اجماع داره. به عرض میرسید. خب این یه نکته ای. بنابراین اگر ما اجماعی داشتیم ولو محصل، اما دلیل مجمعین برای ما واضح بود، این میشه اجماع مدرکی. اجماع مدرکی به ما انه اجماع اون حجت نیست، بلکه شما رو دوباره میگه برو سراغ همون مدرکی که داری، ببین اون مدرک چه میگه. هر چی لسان اون دلیل هست همونه. حالا یه مسئله داریم اینجا و اون اینه که شما ممکنه همین مسئله ای که اجماع درش هست مدرکم داره مراجعه بکنید به دلیلش. خب بعد که مراجعه کردید به دلیل، برگردید بگید اینطور که اینا فرمودن که من نمیفهمم، این همه یه جور دیگه گفتن، ما یه جور دیگه میفهم. آیا اجماع برای اینجا هم یه بحثیه؟ شهرت و اجماع یه جوری منعقد شده مقابل چیزی که شما برداشت از دلیل میکنی. از میرسی این یه حرف دیگریه. اینجا نمیخوایم بگیم اجماع حجت است، یعنی حکم را برات اثبات میکنه. ما میخواییم بگیم آیا فهم خود تنهایی اگه یه طرف قرار گرفت، مشهور یه طرف دیگر قرار گرفتن، با این باید چه کار کنی؟ عرض میرسید. یا الله، سلام. این یه مسئله هست که اگر ما خیلی خشک بخوایم مسائل اصولی را بچینیم، خب آقایون گفتن شهرت حجت نیست. ها، وقتی هم شما مدرک را نگاه میکنید و میگید این دلیلشون بوده، فهم خودتون یه چیز دیگریه در مقابل قول مشهور دیگه. این اجماع به ما، اینکه اجماع از شکل نمیگیره، چون میبینی خارج شدی خودت، حداقل خودت خارجی. ها، یه نکته اینجا هست که معمولا توی کتابهای اصول ما بحث وقتی میکنیم میگیم شهرت، شهرت فتوایی حتی چی؟ حجت نیست. وقتی شما خودت یه چیز دیگری میفهمی، همون که خودت میفهمی حجته. از دلیل برداشت میگی ظهورش اینه، مطمئنم. اما یه بحثی هست که گاهی اوقات ممکنه ما بگیم گرچه این برداشت را دارم میکنم، ولی انگار یه نکته‌ای وجود داشته که اونا یه جور دیگه فهمیدن، یعنی استظهار اونا غیر از ما بوده. طور بحثی فعلا ما نکردیم، حالا صبر کنید تا من یه عرضم را تموم کنم. ببین بابا جان، گوش کنید، من حرفم را تموم بکنم. اگر که شما قول مشهور را میدونید، بعد استظهار خودتونم میبینید، این چه کارش کنی؟ عرض کردم در اصول ما میگیم شهرت حجت نیست. حالا که شهرت حجت نیست، شما فتوا برخلاف مشهورم جرأت میکنی بدی؟ این یه مسئله دیگریه. معمولا در اجازات دیدید اجازه های علمای بزرگ نسبت به شاگردانشون میفرمایند که خلاف مشهور فتوا نده. عرض میرسید این خلاف مشهور فتوا نده یعنی ما برداشت عموم اونهایی که بالاخره اهل فضل بودن، خوب میفهمیدن، اون برداشت رو داریم، برداشت خودمون هم داریم. این که بخوایم بگیم اونها همه غلط فهمیدن، من یکی درست فهمیدم، این کار آسونی نیست. به عرض میرسید این کار آسونی نیست. بنابراین معمولا آقایون اینجا احتیاط میکنن و خلاف مشهور فتوا نمیدن، گرچه ممکنه خودشون شخصا یه چنین چیزی را فهمیده باشن. ولی اینجا حالا بخوایم بگیم طرف مقابل اجماع هست، این شاید کلمه اجماع بهش نچسبه، اون میشه شهرت. در این حال اون چه که مسلم هست در خصوص اجماع ولو محصل باشه در مسئله ما، ما اجماع را دلیل مستقل نمیدونیم. استاد در اصول اجماع نمیشه گفت بس اجماع مرجعی نمیشه گفت اصول فرمیدی باز اون معنا وجود داره، این معنا میسن خودمان اینها اجماع را علاقه این حالی برمان بیدید دلیل در کنار آیات رو برمان می‌دونند و بعد شهیز کنان که اومد این مسئله این مرکز شد که اجماع و اجماع به مدرکه است برمانی به این مستقنی نیست. و حالا این دو مبنایی که وجود داره عزیز من، برای شیعه دو جور درست کردن مبنا اینجا مشکله. برای که ما حجیت اجماع را به این میدونیم که چیه، این یک نوعی کاشفه از سنته، یعنی قول یا فعل معصومه که داره برای ما نقل میشه اینجا. اما برای اهل سنت، بله اهل سنت اجماع را به خودی خود حجت میدونن. به همین جهت اونا بحث این ندارن، میگه لا تجتمع امتی علی خطأ، میخواد دلیل وجود داشته باشه میخواد دلیل وجود نداشته باشه، این همین اجماع خودش حجت هست بل استقلال. این را ابتداعا اهل سنت اجماع را به این معنا درست کردن، بعد ما اومدیم گفتیم اجماع هم دلیل هست برای ما، ولی با این شکلی که خودمون میگیم که کاشف از قول و فعل و تقریر معصومه. بنابراین حالا شما اگه دونستی که اون قول و فعله چه بوده، دیگه این معنایی نداره برای شما، الا این که معاضد شما هست در برداشت، در استظهار، که دارم همین را عرض میکنم. این وقتی یک اجماعی نقل میشه، یعنی اکثرا میگیم اینجور فهمیدن، خب شما میگی همینجور بفهمیم مثل که درسته، عبارت را با کمک اجماع چی بهتر میفهمی. این معاضدت اوناست برای شما در استظهار، ولی این که بگی خودش یه دلیلی شد مستقل، این را نمیتونیم داشته باشیم. اما نکته بعدی اینه که ایشون میفرماد اجماعی که در این مسئله نقل شده، اجماع خودش مستفیض هست، یعنی همه گفتن اجماعیه. بعد گفتن که ایشون فهم بل متواتره، یعنی دیگه همه میفهمن که بابا این آب طاهرون متحر. خب تا اینجا این مطلب درست. بعد ایشون دوتا مخالف نقل میکنه. این دوتا مخالفه را شما ببینید چه فرموده. میفرماد فما عن سعید ابن المسیب من عدم جواز الوضوء بماء البحر و ما عن عبد الله ابن عمر من ان التيمم احب الیه لا يلتفت الیه. تو این مسئله من مخالف پیدا شد، دو تا از اهل سنت انگار یه چیزی گفتن. حالا ببینیم مسئله ما ماء مطلقه، یکی از افراد ماء مطلق ماء البحره، حرف اینا نسبت به ماء البحر بوده که سعید ابن مسیب گفته که وضوء با آب دریا جایز نیست. یعنی لب دریا نشستی حالا میخوای وضوء بگیری، میگه با این آب وضوء نگیر، تیمم کن. عرض نست دریا بهش هم مضاف بوده. اینجوری حالا این ماء البحر ما میگیم آب مطلق، شاید این طرف شبهه تو ذهنش بوده که آب مطلق نیست این، عرض میرسید. و الا حالا آب مطلق بخوایم بگیم این آب شوره دیگه، گفته نمک قاتشه، به خاطر این میخواسته بگه. و عبدالله ابن عمر بازم نسبت به ماء البحر گفته، گفته آب دریا اگه باشه تیمم بگیرم برام بهتره تا با آب دریا وضو بگیرم. حالا این حرف اینجوری زده. ایشون میفرماد این حرفا که اصلا دیگه گوش نباید بدیم، برای که ما گفتیم چی؟ کتابن و سنتن و اجماعن اینجوری. بنده بازم تو ذهنم اینه که اینا در این که ماء البحر مضاف هست یا نیست شبه انگار داشته، نه در این که اگر فرض کنیم ماء مطلق است طاهر و مطهر نیست. عرض نرسید مطلب اینجوری آدم میفهمه. حالا بالاخره یه حرفیه که خیلی بالاخره شاذ و نادر اینا زدن. بعد میفرماید که در مورد حرف عبدالله ابن عمر که گفته تیمم را مثلا بیشتر دوست دارم، بازم ازش فهمیده نمیشه که آب بحر مزیل حدث نیست، گفته اون را بیشتر دوست دارم. ولی خود اگه یکی اومد وضو گرفت که حالا تو هر چی میخوای دوست داشته باشی، نمیتونه او بهش بگه که وضو نداری، این الان رفع حدث نشد. بنابراین دومی حرف عبدالله ابن عمر ایشون میگه چیه؟ مورد به شما که عرض کنم خلاف حساب نمیشه، فقط سعید ابن مسیب را پیدا کردیم که این گفته به آب دریا چی وضو نمیتونی بگیری. خب این اولی را چه کارش کنی؟ اونا یعنی اهل سنت میگن که یه مخالف پیدا شد دیگه، باید قاعدتاً باید چی؟ بگن اجماع خراب شد. عرض میرسید. اما من و شما میگیم هر چی میخواد، ها خروج معلوم و نسبه ای، هر چی میخواد مخالفت کنه، ربطی به اجماع نداره و ادله هم که خودش جداگونه داره مطلب را اثبات میکنه. ایشون میفرماد بل لا یبعد ان یکون الاول قد انکر ضروریا من ضروریات الدین. ای دیگه حالا هر کرا شما پیدا کردی فوری بگه آه این اجتهاد کرده. ای چه اجتهادی کرده؟ ای قد نمیدونسته که اینجور حرفی زده. حالا شما در وسائل نگاه کنید، آه در بحث آب دریای فصل منعقد کرده صاحب وسائل. ای که گفتم ممکنه اینا شبهشون در این بوده که آیا آب دریا مطلق هست یا نیست. این جای پرسش داره. جای دلمون بگذاریم حالا آی پراوند نگاه کنید. بله خیلی خوب. یه وضوعی یه ظرف باید بگیم از این چیزای همین ها که کشف میکنن نیرو انتظامی که الکل فراوان داره بیارن ایشون یه وضوعی بگیرن دیگه. حالا ببینید عزیزم خیلی خوب، اونم تمیز کننده است. بله حالا یه حرفی میزنی شما با عبدالله ابن عمر برید مباحثه کن. این یه مباحثه ای را بندازید آقا بد نیست دیگه. حالا بعضی از این حرف ها آقا حالا نقل کرده، منم میخواستم بگم که چه دقتی داشتن علما و الا اینا بالاخره برای ما اصلا حرفشون چه نیست و فهم عبارتشون هم نه. وقتی شما میگی من دوست دارم اینجا تیمم بکنم، چه دلیلی داره که بگیم دوست دارم یعنی واجب است؟ دیگه حالا اون چیز ها. خیلی خوب. حالا
و آب برای غسل نکرد با تیمم
نخوند نماز دیگه. نخوند عمار یاسر تیمم کرد نماز خوند؟ نماز نخوند، گفت آب نیست منم دیگه نماز نمیخونم. خیلی حالا به شما که عرض کنم این چهارچوب این مسئله را ما تا اینجا گفتیم. انشاءالله حالا تقسیمات آب مطلق و احکام هر قسمی را انشاءالله از روز آینده انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.